ساعت 7 شب به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش اومدید به ایستگاه 19. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب یک شنبه است، 12 اسفند سال 1403 خورشیدی، برابر با 2 مارس سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت پزشکیان از مجلس رأی اعتماد نگرفت، اسرائیل ورود کالا و کمک‌های بشردوستانه به غزه را متوقف کرد و بریتانیا به همراه فرانسه و اوکراین بر روی ارائه طرحی برای صلح همکاری خواهند کرد. پس پیش از هر چیز ابتدا بریم سراغ خبرها از همکارم رضا جمالی و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پس از بررسی طرح استیضاح به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی رأی اعتماد نداد. از مجموع 273 نماینده حاضر در مجلس، تنها 89 نماینده به آقای همتی رأی اعتماد دادن و او با 182 رأی موافق از وزارت اقتصاد برکنار شد.
حاضران 273 رأی مأخوذه، آراء موافق استیضاح 182 رأی، آراء مخالف 89 رأی، آراء ممتنع 1 رأی و آراء باطل 1 رأی. بنابراین جناب آقای همتی موفق به اخذ رأی اعتماد مجدد از نمایندگان محترم به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی نشدند.
عمده انتقادهایی که متوجه آقای همتی بود، افزایش شدید قیمت ارز در بازار آزاد، کسری و تشدید مشکلات معیشتی شهروندان در ایران خوانده شد. همچنین روز یکشنبه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی که در جلسه استیضاح عبدالناصر همتی در مجلس حاضر شده بود، گفت که موافق گفتگو با آمریکاست، اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است که با ایالات متحده گفتگو نشود.
بنده معتقد به گفتگو هستم، خواهم ماند، ولی آنچه که الان در رابطه با آمریکا مقام معظم رهبری موضع مشخص کرده، تا آخر رو این خواهیم ایستاد و جز اون عمل نخواهیم کرد.
علی خامنه ای 19 بهمن ماه گفته بود که مذاکره با آمریکا عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده حدود 4 هفته پیش یک یادداشت ریاست جمهوری امضا کرد که فشار حداکثری بر حکومت ایران را احیا می‌کند. دفتر نخست وزیری اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد ورود تمامی کالاها و کمک‌ها به نوار غزه را متوقف کرده و هشدار داد در صورت نپذیرفتن پیشنهاد جدید تمدید آتش‌بس از سوی حماس، عواقب بیشتری در انتظار غزه خواهد بود. در بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل آمده نظر به مخالفت حماس با چارچوب پیشنهادی آمریکا برای ادامه مذاکرات و آزاد نشدن گروگان‌ها اجازه آتش‌بس را نخواهد داد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی طبقه بندی شده، در نخستین واکنش خود به این دستور اعلام کرده که این رویکرد ساکنان غزه را به گرسنگی خواهد کشاند. در واکنش به اقدام اسرائیل، وزیر امور خارجه مصر هم بر اجرای کامل توافق آتش بس غزه تاکید کرده و از اتحادیه اروپا خواست که اسرائیل را برای اجرای آن تحت فشار قرار دهد. همزمان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از اسرائیل و حماس خواست آتش بس خود را در غزه حفظ کنند تا از فرو رفتن دوباره این منطقه به درگیری و کشته شدن غیر نظامیان جلوگیری کنند. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا صبح یکشنبه در گفتگو با بی بی سی گفت که قرار است کشورش به همراه فرانسه و احتمالاً یک یا دو کشور دیگر با اوکراین بر روی طرحی برای توقف جنگ کار کنند و سپس این طرح را با ایالات متحده مطرح خواهند کرد. آقای استارمر 3 مورد را که به نظر او برای صلح پایدار در اوکراین ضروری است برشمرد، از جمله اوکراین در صورت لزوم جنگ را ادامه دهد و در موقعیت قوی برای مذاکره قرار گیرد، دوم عنصر اروپایی با تضمین‌های امنیتی و مورد سوم پشتوانه نظامی ایالات متحده است. نخست وزیر بریتانیا تأکید کرده که هر سه مورد باید فراهم شوند تا صلح تضمین شود. آقای زلنسکی برای شرکت در اجلاس امنیتی سران اروپا که قرار است امروز یکشنبه در لندن برگزار شود، روز گذشته به لندن سفر کرد. پلیس اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که از ساکنان شهر جنوبی بئر شبا را به اتهام تماس با ماموران اطلاعاتی ایران بازداشت کرده است. به گزارش رویترز، اتهام این فرد پیشنهاد فروش اطلاعات حساس از جمله ادعای دسترسی او به مرکز تحقیقات هسته‌ای دیمونای اسرائیل است. برخی رسانه‌های اسرائیلی نام این فرد را دورون بوچبازا معرفی کردند و افزودند که او طی چند ماه عکسهایی از امکانات و اماکن حساس را با هدف منافع مالی به ماموران ایرانی ارائه داده است. در ماه‌های اخیر سازمان امنیت داخلی و پلیس اسرائیل چندین نفر را به اتهام جاسوسی و خرابکاری در راستای اهداف تشکیلات اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت و به دادگاه‌ها معرفی کرده است. و وکلای امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو در نامه‌ای به مراجع تقلید با ابراز نگرانی از حکم قضایی سب نبی خواستار اعلام نظر آنها در حل پرونده موکل خود شدند. الهام رحیمی فر و مجید نقشی در این نامه حکم صادره را با شرایط موکلشان غیر منطبق خواندند و افزودند که پیشتر در دادگاه بدوی برای موکلشان حکم براءت صادر شده بود. وکلای امیر حسین مقصودلو با اشاره به اینکه جرم سب النبی دارای منشأ کاملا فقهی است، ابراز امیدواری کردند که نظر مراجع در حل این پرونده گره‌گشا باشد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان امروز با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مقام خود برکنار شد. استیضاح موفق این وزیر کلیدی دولت که در میانه هشدارهای نمایندگان درباره شدت وخامت اوضاع اقتصادی ایران صورت گرفت، مسعود پزشکیان را در وضعیتی دشوار قرار داده. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
اولین رأی عدم اعتماد به وزرای دولت مسعود پزشکیان تنها 6 ماه پس از آغاز به کار این دولت و در بحبوحه کاهش شدید ارزش پول ملی ایران. عبدالناصر همتی با رأی اکثریت نمایندگان مجلس از وزارت امور اقتصادی و دارایی برکنار شد.
مجموع حاضران 273 رأی ماخوذه، آراء موافق استیضاح 182 رأی، آراء مخالف 89 رأی، آراء ممتنع 1 رأی و آراء باطل 1 رأی. بنابراین جناب آقای همتی موفق به اخذ رأی اعتماد مجدد از نمایندگان محترم به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی نشدند.
با وجود شعارهای دولت پزشکیان در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی، بحران اقتصادی در ایران از 6 ماه پیش تا کنون نه تنها کاهش نیافته، بلکه طی بیش از 1 ماه اخیر با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و آغاز دوباره سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی، این بحران افزایش یافته است. در این شرایط منتقدان دولت پزشکیان در مجلس بدون آنکه سیاست‌گذاری‌های کلان جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرند، عبدالناصر همتی را متهم کردند که در این مدت نتوان سیاست‌های اقتصادی را در جهت کاهش قیمت دلار و کاستن از اثر تحریم‌های اقتصادی تنظیم کند. اظهارات نمایندگان موافق استیضاح همتی در جلسه امروز تصویری کاملاً سیاه از وضعیت اقتصادی کنونی ایران به دست داد.
6 ماه بعد روی کار آمدن دولت، هنوز راهبردهای دولت تو مهمترین مسئله کشور در حد برگزاری جلسه بین کارشناسان باقی مونده.
مردم، نمایندگان، بدونین خیلی‌ها که میرن داروخونه دیگه نمیتونن داروهاشون رو به خاطر گرونی تهیه کنن برمیگردن. مردم توان خرید دارو و تجهیزات پزشکی رو ندارن.
آقای پزشکیان عزیز، ما اگر خدای نکرده بخوایم مانع درست کنیم برای دولت شما، بهتر از آقای همتی نمیتونیم. ما بعد میافتیم کنار، گفتیم کی بهتر از آقای همتی؟ با این دست فرمون، با این افزایش نرخ ارز، کار خودش بلد داره میاره جلو، اصلا دشمن نمیخواد این دولت. والله قسم من میخوام کمک شما بکنم، میخوام عامل بخشی از گرانی ارزو بکشیم بیرون از دولت شما.
ریاست محترم جمهور، حبوبات، قند و شکر، روغن، خودرو و قیمت بسیاری از کالاها افزایش پیدا کرده. همون سوپرمارکتی که جناب عالی میرید ازش خرید میکنید، ازشون بپرسید ببینید در این مدت قیمت کالاها چقدر رفته بالا. ما حساب کردیم آقای ریاست محترم جمهور، در این 6 ماه به دلیل افزایش نرخ ارز نیما در هر خانوار 4 نفری در 1 ماه 7 میلیون و 422 هزار تومان ما هزینه تحمیل شد.
همتی در جلسه استیضاحش در دفاع از خود گفت که قصد ندارد سخنان به گفته او دشمن شادکن بگوید، اما با این حال نکات دیگری را که نمایندگان با آنها اشاره نکرده بودند مطرح کرد و او نیز از شدت وخامت اقتصاد ایران سخن گفت. به عنوان نمونه درباره سهام عدالت گفت:
واقعا ما به مردم در ارتباط به سهام عدالت الان داریم ظلم میکنیم، برای اینکه ما به 49 میلیون نفر سهام عدالت دادیم، نه اجازه داریم استفاده کنن ازش، نه اجازه داشتن خرید و فروش بکنن. در همین فاصله 15-16 سال 2 میلیون نفر از این کسانی که سهام عدالت داشتن فوت کردن، از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه. ولی این که نمیشه که شما یه دارایی به کسی بدی نتونه ازش استفاده کنه، سالی هم بهش 500 هزار تومان سود بدی که اندازه دو پرس غذا نمیشه.
همچنین همتی گفت که در سالهای اخیر میلیون‌ها نفر از مردم ایران به زیر خط فقر سقوط کردند، اما مشکلات اقتصادی ایران که به عقیده بسیاری ناشی از سیاست‌ها و ناکارآمدی جمهوری اسلامی است چیزی نیست که همتی پیش از تصدی وزارت اقتصاد از آن بی‌خبر بوده باشد. همتی دهه‌هاست که در عرصه‌های مختلف اقتصادی در ایران فعال بوده و از جمله در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی رئیس بانک مرکزی بود. او همچنین دوبار پیاپی تلاش کرد که رئیس جمهور شود، اما در هر دوبار ناکام ماند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد امسال، همتی هنگام ثبت نام در وزارت کشور شعار داد که نباید شعار بدهیم.
امروز دیگر زمان آزمون و خطا نیست. مردم انتظار دارند که مسئولان بدون شعار زدگی و بازی با الفاظ امورات اقتصادی اونها رو ساماندهی کنند.
اما برکناری همتی علاوه بر اینکه پایانی بر شعارهای او برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور بود، بلکه خود مسعود پزشکیان را نیز که ادعاهای مشابهی مطرح کرده با بن‌بستی بزرگ مواجه می‌کند. پزشکیان در سخنرانی خود در مجلس از راهکاری برای برون رفت از این بن‌بست سخن نگفت، بلکه او نیز مثل وزیرش و مثل نمایندگان مجلس جنبه‌های مختلف بحران‌های اقتصادی کنونی را تشریح کرد.
همین ترامپی اومد که یک قانونی دوباره اجرا کرد و امضا کرد، کلی از کشتی های ما رو تو دریا دوباره تحریم کردن، موندن که چگونه الان نفتشون و گازشون به اصطلاح محمولشون رو برن تخلیه کنن. دلاری که دست همون قطره، مقام معظم رهبری هم فرمودن 6 میلیارد دلار پس نمیدن، دلار داریم پس نمیدن، عراق نمیده، قطر نمیده، ترکیه نمیده، همه اینا پول داریم پس نمیدن.
با این حال او در یک جمله به طور غیر مستقیم مسئولیت وضعیت کنونی را بر عهده رهبر جمهوری اسلامی انداخت.
بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
علی خامنه ای چندی پیش در یک سخنرانی گفته بود:
مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره. اینو باید ما درست بفهمیم. اینجور به ما وانمود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه نخیر.
این اظهارات خامنه ای نشان می‌دهد که تصمیم گیری درباره مسائل اقتصادی کشور نه در وزارت اقتصاد و نه حتی در دولت، بلکه در درجه اول در دفتر رهبر جمهوری اسلامی گرفته می‌شود. در این شرایط مشخص نیست نفر بعدی که وزارت اقتصاد دولت پزشکیان را بر عهده می‌گیرد کار خاصی را بتواند پیش ببرد. پزشکیان حداکثر 3 ماه فرصت دارد تا گزینه بعدی وزارت اقتصاد را به مجلس معرفی کند و پیش بینی می‌شود که جلسات بررسی صلاحیت او نیز همچون جلسه امروز صرفاً به صحنه‌ای برای به زبان آوردن مشکلات اقتصادی کشور باشد، مشکلاتی که مردم عادی هر روز به طور عملی با آنها درگیر هستند.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، و ابتدا نظر وی رو در مورد وضعیت اقتصاد کشور پرسیدم. احمد علوی:
وزیر اقتصاد کسی است که به هر حال در طی بیش از یک دهه در مشاغل و مناصب حاکمیت بوده و بی اطلاع نیست از نقصانها، مشکلات، تنگناهای اقتصادی ایران و میداند که بخشهای عمده‌ای از این تنگناها و نقصانها مربوط است به نهادهای تحت نظری رهبر حاکمیت علی خامنه‌ای. اونجاست که دیگه نمیتونه ایشون از این مرزها فراتر بره و مشکلات رو به هر حال آشکارا بیان بکنه. چرا؟ برای اینکه نکته پنهانی نیست، وزیر اقتصاد در ایران ابتداءً دایره اختیاراتش محدود، دو اینکه اقتصاد ایران دارای یک گلوگاهی است. من تاکید میکنم بر این نکته، گلوگاهی است که اون گلوگاه‌ها در نزد رهبر حاکمیت. شاید لازم به تذکر باشه که چندی پیش یکی از مقامات حکومتی گفت بیش از 60% اقتصاد ایران در نزد نهادهای تحت نظر رهبری است. علی لاریجانی هم گفت بیش از 85% یا چیز حدود 85%. مهم این است که اقتصاد ایران گلوگاش در نزد نهادهای تحت سیطره رهبریه و هر تنش بین، هر تحریم، هر راندخاری که مستقل از وزارت اقتصاد یا وزیر اقتصاده، این به اصطلاح تنگناهای اقتصاد ایران رو بیشتر میکنه. به گمان من این چیزی که الان استیضاح خوانده میشه بیشتر کشمکش و تنش‌های درونی بین جناح‌های حاکمیت برای توزیع و باز توزیع رانت است. و اگر قرار است مشکلات و تنگناهای اقتصادی بررسی بشه و استیضاح بشه، اون کسی نیست جز رهبر حاکمیت علی خامنه‌ای.
یک نکته‌ای که پزشکیان مطرح کرد این بود که خودش موافق مذاکره با آمریکا بوده ولی رهبری مخالفت کرده و ایشون هم گفت من بلافاصله بعد از اینکه مخالفت رهبری رو دیدم مسئله رو گذاشتم کنار. یعنی رسما گفت که مذاکره با آمریکا به نظر ایشون تا حدودی لااقل میتونسته تأثیر بگذاره. میخوام بدونم به نظر شما مذاکره با آمریکا اگر صورت می گرفت چه تأثیری میتونست بگذاره بر اقتصاد ایران؟
در کوتاه مدت و به شکل فوری فوتی این تأثیر محسوس بود. چرا؟ برای اینکه الان در شرایط فعلی اصلی ترین مسئله همین مسئله تحریم هاست. اما حتی اگر تحریم ها برطرف بشه و به هر حال اقتصاد ایران به جهان گشایش پیدا بکنه، مشکلات دیگری در سر راه اومد، از جمله کارآمدی، از جمله فساد و از جمله دخالت نهادهای موازی در عرصه اقتصادی. و تا اونها حل نشه اقتصاد ایران تبدیل نمیشه به یه اقتصاد متعارف. توجه داریم که رهبر حاکمیت دنبال اقتصاد مقاومتی است. تا این نظر، این اندیشه حذف نشه، مشکلات قابل حل شدن نیست. اما نمیشه انکار کرد شرط لازم برای حل سایر مشکلات این است که این تحریم ها به هر حال برطرف بشه، این است که اقتصاد ایران درهاش رو به جهان بکشاید و بتواند از دستاوردهای جهان هم استفاده کنه. هیچ اقتصادی در حال انزوا و تحریم به رشد پایدار اقتصادی نرسیده است.
یکی از مخالفان آقای همتی میگه که بخشی از گرانی ها به خاطر همین مصاحبه هایی هستش که آقای همتی انجام میده و میگه بعد از هر مصاحبه قیمتو بالا میره. حالا من نمیدونم واقعا چقدر این صحبت میتونه درست باشه یا نه، ولی به عنوان یکی از کسانی که مخالف هستش من فکر کردم بد نیست در این گفتگویی که با شما دارم بهش اشاره بکنم. از طرف دیگه آقای همتی گفته که 92000 تومان قیمت واقعی دلار نیست و بانک مرکزی داره سعی میکنه مدیریت کنه و حتما پایین بیاره این قیمت رو. اما سوالی که پیش میاد اینه که خب مگه چقدر میتونه با مدیریت این قیمت رو پایین بیاره؟ دیگه ما نمیتونیم که منتظر این باشیم که 92 هزار تومان مثلا برسه به 50 هزار تومان، یهو 40 هزار تومان مثلا تفاوت باشه. واقعا این صحبت آقای همتی رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
ابتدا خدمتتون بگم هر چند صحبت های همتی بی تأثیر نیست، منتها صحبت های یک کسی دیگه ای به اسم علی خامنه‌ای و رهبر حکومت، بخصوص اونجایی که مربوط میشه به تنش افزایی عرصه منطقه‌ای و بین المللی، بسیار تأثیرش بیشتره. اما اینکه دلار به کجا میتواند برسد، چیزی به اسم قیمت حقیقی یا واقعی دلار وجود نداره. بازار، اون هم بازار مستقل از حاکمیت و مستقل از اون نرخ دستوری و حاکمیتی تصمیم میگیره و اونم در واقع تابع تعامل عوامل بسیار زیادی، از جمله عوامل روانی، عوامل بنیادی. و یه اقتصادی که به لحاظ بنیادی دارای این کاستی ها و سستی های بسیار زیاد، طبیعی است که دلار میره بالا. اقتصادی که کسر بودجه‌اش آنچنان شدید است که پنهانش میکنن، طبیعی قیمت دلار بالا میره.
بله، گفتگویی بود با احمد علوی. اما با کنار رفتن عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد این سوال پیش میاد که چه بر سر وفاق ملی مورد ادعای دولت مسعود پزشکیان میآید، زیرا آنچه مسلم است طرح استیضاح و سپس برکناری عبدالناصر همتی توسط گروه‌هایی در حاکمیت رقم خورد که وفاق ملی را زیر سوال می‌برند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. رضا علیجانی:
وفاق ملی که خب از ابتدا مرده به دنیا آمده بود، یعنی اصلا وفاق ملی نبود. اون چیزی که پزشکیان در تبلیغات انتخاباتیش مطرح میکردیم وفاق جناح‌های درون نظام بود، حول محور رهبر نظام. بنابراین این کابینه پزشکیان سمبل این نوع وفاق درون نظام بود که وزیر اطلاعاتش وزیر اطلاعات دولت رئیسی بود و بسیاری از پست‌ها هم در هماهنگی با خامنه‌ای و با نظر او تایید شده بود. همینطور لایحه بودجه‌ای که دولت پزشکیان به مجلس داد هم سمبل بود از همین اصطلاح وفاق، یعنی همه اون ردیف‌های بودجه‌ای که سهمیه جناح‌های مختلف درون نظام به ویژه روحانیت و نظامی‌ها بود عیناً تایید و افزایش پیدا کرد. یعنی این وفاق یه پوسته ظاهر بود که کابینه و لایحه بودجه و قانون مصوب بودجه نشون داد که معنای واقعیش چی هست. اما الان با یه مشکل مضاعفی مواجه شدن و اون اوج گرانی ها و خطری که این نوع فروپاشی اقتصادی داره نظام رو تهدید میکنه. نمایندگان مجلس هم خوب بخشی هستند که به هر حال باید بتونن از شهر و روستاشون دوباره رأی بگیرن، حالا در بین همون اقلیتی که هستن، و بدنه اجتماعی هم خب اینها فشار میاره. حالا جدا از اون جنگ و جدال های سیاسی جبهه پایداری و رقبای پزشکیان و دشمنانش، مسئله مهم اینه که بایستی یه جایی رو آدرس بدن، یکی رو قربانی کنن برای این مشکلات اقتصادی. یعنی مصلحت بالاتر از به اصطلاح وفاق وجود داره. این که همتی رو دراز کردن و آدرس اشتباه دادن. ما امروز اگه حرفای همتی رو ببینیم، به نظر من 90% نمایندگان مجلس اصلا متوجه حرفا و آمارایی که او میداد نبودن، یعنی اصلا متوجه نبودن او چی داره میگه. و خود همتی هم گفت که خلاصه مسائلی هم هست که به خاطر امنیت ملی اینا من نمیخوام مطرح کنم. یعنی مسئله ریشه دارتر از اینه. خلاصه بخوام بگم، موضوع خود علی خامنه‌ای و سیاست‌های اوست که پزشکیان هم صریحا گفت من معتقد به مذاکره با آمریکا هستم، اما چون مقام رهبری گفت نه، ما گذاشتیم کنار، تموم شد رفت با همین تعبیر. در حالی که آقای پزشکیان خوب در دوره انتخابات وعده دیگری داده بود، گفت اگه نتونم کار کنم میام به مردم میگم و کنار میکشم، ولی حالا اون میگه که نمیتونم کار کنم، از مردم معذرت خواهی میکنم ولی کنارم نمیکشم. بس همه پیشنهادات و شو اینا نصیحت و موعظه است که دست به دست هم بدیم. البته واقعیت رو میگه، میگه ما الان در جنگ اقتصادی بزرگی هستیم، ولی راه حلش اینه که دست به دست هم بدیم، با هم دعوا نکنیم. مثل این معلمای اخلاق و انشا و اینا حرف میزنه، ولی بنبستی که ایجاد شده و حالا همتی رو فدا کردن، بنبستی است که کل نظام داره به رهبری علی خامنه‌ای. حالا نظام ولایی هنوز اونجا نرسیده که اگر لازم بشه خود پزشکیان هم قربانی میکنن. ما در نظام گذشته دیدیم که در حد نخست وزیر و وزیر و رئیس ساواک و اینا قربانی شدن. حالا این یعنی سنت چرخه استبداد هست. برای اینکه مقام اول و مقام عظما در واقع قبل قرار نگیره، مجبورن پایینی‌ها رو ردیف قربانی بکنن. حالا این وسط یه دم سوء استفاده میکنن پایداریچی‌ها، ولی به نظر من مسئله پایداریچی‌ها نیست، مسئله کلی نیت نمایندگان مجلس از خامنه‌ای هم تا موقعی که در واقع به نظام برخورد نکنه، رقابت زیر چتر ولایت رو تحمل میکنه.
خب معرفی وزیر جدید اقتصاد به هر حال وقت میبره و در این مدت معلوم نیست تدابیر اقتصادی حکومت در کجا قرار اتخاذ بشه. مسعود پزشکیان هم تاکید کرده که موافق مذاکره با آمریکا بوده، همونجوری که خودتونم اشاره کردین، ولی رهبر مخالفت کرده و این ایده کنار گذاشته شده. به نظر شما این وضعیت از دیدگاه سیاسی قرار ما رو به چه سمت متوجه بکنه و شاهد چه آرایش جدیدی در مهره‌های موجود سیاسی کشور خواهیم بود؟
خامنه‌ای خوب ایدهش نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشوده، یعنی همون ایده ای که در دوره اول دونالد ترامپ هم داشت. اما خامنه‌ای متوجه نیست که خب شرایط دشوارتره، یعنی ذخایر ارزی کشور کم شده، نیروهای نیابتیش لطمه دیدن، شکافهای درون نظام زیاد شده. ولی به هر حال ما باید ببینیم تاب‌آوری اقتصادی حکومت تا چه اندازه است. این تا کی میتونه به هر حال نون بخور و نمیری بده، حقوق کارمندا و کارگراشو بده، چون دولت بزرگترین کارفرماست در ایران، و با زدن از سفره مردم و جیب مردم بتونه کسی بودجهشو جبران بکنه. این یه طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه این هست که تاب‌آوری سیاسی مردم چقدره، چون تاب‌آوری اقتصادی مردم واقعا تموم شده، یعنی طاقت مردم تاخ شده. بیش از 7 دهک جامعه بنا به آمارهای رسمی کالری کافی به بدنشون نمیرسه. بنابراین ما با 2 مجهول مواجهیم: تاب‌آوری اقتصادی حکومت و سویه دیگش این هست که تاب‌آوری سیاسی مردم. مردم به شدت ناراضی هستن، عصبانی هستن، سراسر نفرت هستن، اما باید دید که آیا این امر بالقوه تبدیل به بالفعل میشه، این پتانسیل تبدیل به انرژی خیابانی و جنبشی میشود یا نه. حالا این 2 مجهول هست که آینده رو شکل میده، به علاوه این که شرایط بین المللی هم با اون دوره نجعیم میشود نه مذاکره میکنیم متفاوت. جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالت در سیاست خارجیش هست.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. همونطور که در خبرها و بعد از اون هم در گزارش‌های همین برنامه شنیدید، مسعود پزشکیان در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس گفت خودش اعتقاد به گفتگو و مذاکره با آمریکا داشته، اما بعد اینکه رهبر جمهوری اسلامی گفته نباید با آمریکا گفتگو کرد، دیگر این موضوع برایش تمام شده. در همین زمینه دیدگاه عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی در اسپانیا را بشنوید.
پزشکیان حرف تازه‌ای نزده، قبلا هم گفته بود که میخواد ایران را از قفس آزاد کنه و با آمریکا مذاکره کنه، یا همچنین گفته بود که میخواد که منویات رهبری رو پیاده کنه، و به این معنا امروز شاهد چیز جدیدی نیستیم. اما آنچه جدید هست اینه که او منازعه بین خودش و خامنه‌ای رو عیان‌تر کرده، منازعه‌ای که پیش از این حداقل در این دوره 8 ماهه ریاست جمهوریش چندان عیان نشده بود. اما این عیانی به بهای اینه که او همه مسئولیت‌ها رو متوجه خامنه‌ای کرده دیگه. البته قبلا آن روندی که در کشور به وجود اومده بود این بود که داشت به ما نشون میداد که ریاست جمهوری جایگاهش و مقامش دیگه اهمیتی نداره و هر آن و خیلی ها منتظر بودن که رهبر جمهوری اسلامی قرار چه چیزی بگه و چه سیاستی رو تعیین بکنه. اما این گفته استقلال رئیس جمهوری رو بیشتر از پیش داره زیر سوال میبره دیگه، در این حالی که پیام میده که من میخواستم عقلانی رفتار بکنم اما اجازه ندادند. یعنی میخواد به کسانی که خواهان مذاکره هستن بگه که مواضعش با اونها یکیه و همچنان حمایت اون بخش رو داشته باشه برای روز مبادای دیگری. پزشکیان به نظر من ادعا میکنه که نظر متفاوتی داره، اما برای به کرسی نشوندن نظر خودش کاری نکرد، حمایتی هم نخواست. یعنی از اونهایی که میخواد حمایتشون رو جلب کنه برای اونها چیزی به جز این که من میخوام مذاکره کنم نگفت، توضیح خاصی نداده، و امروز که داره راجع به این مسئله حرف میزنه میگه تمام شد و رفت، حالا به دنبال راه اداری کشور بدون مذاکره با آمریکا. مسیری که بدون مذاکره به نظر طی کردنش خیلی سخته. در سطح عمومی هم این صحبت‌ها به نظرم باعث افزایش بی‌اعتمادی به دولت میشه، چرا که رئیس جمهور توانای انگار بر سر کار نیست و ادعی که رأی داده بودند او تغییری در وضعیت ایجاد کنه بتونه مذاکره انجام بده، حتما با این صحبت‌ها ناامیدترن، نه اینکه به او اقبال بیشتری بکنن. حال اتفاقی که افتاده به نظرم اینه که پزشکیان یک ژست سیاسی برای کاهش فشارها نسبت به خودش گرفته و فاصله از تصمیم گیری رهبری رو سعی کرده نشون بده، اما راهی برای تغییر به وجود نیاورده و به نظر نمیاد که فعلا بخواد چنین مسیری رو آغاز کنه.
دیدگاه عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید. اما اجلاس رهبران اروپایی برای حمایت از اوکراین در جنگی با روسیه و تلاش برای پایان دادن به این جنگ در لندن آغاز به کار کرده. نخست وزیر بریتانیا که میزبان نشست هست روز یکشنبه 12 اسفند در ابتدای این اجلاس اعلام کرد اروپا با لحظه‌ای مواجه است که در هر نسل یک بار رخ می‌دهد. رهبران کشورهای اروپایی در همین روز وارد لندن شدند تا بر حمایت از ولودیمیر زلنسکی پس از رویارویی جنجالی او با رئیس جمهوری آمریکا تأکید کنند. علاوه بر رئیس جمهوری اوکراین، بیش از 12 تن از رهبران این کشورها همراه با مقامات اتحادیه اروپا و ناتو روز یک شنبه 12 بهمن در این اجلاس به میزبانی کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا تلاش خواهند کرد تا برای پایان دادن به تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین راه حلی پیدا کنند. خب داریم میرسیم به ثانیه هایی که ما رو به 19:30 میرسونه. همراه ما بمونید برای شنیدن تازه ترین خبرها از همکارم رضا جمالی.
ممنونم و درود دوباره خدمت شما شنوندگان گرامی. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه پس از بررسی طرح استیضاح به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی رأی اعتماد نداد. از مجموعه 273 نماینده حاضر در مجلس تنها 82 نماینده به آقای همتی رأی اعتماد دادند. عمده انتقادهایی که متوجه آقای همتی بود افزایش شدید قیمت ارز در بازار آزاد، کسری‌ها و تشدید مشکلات معیشتی شهروندان ایرانی عنوان شد. همچنین روز یکشنبه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در جلسه استیضاح در مجلس حاضر شد و گفت که موافق گفتگو با ایالات متحده است، اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است با آمریکا گفتگو نشود. رهبر جمهوری اسلامی 19 بهمن گفته بود که مذاکره با آمریکا عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست. دفتر نخست وزیری اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد ورود تمامی کالاها و کمک‌ها به نوار غزه را متوقف کرده و هشدار داد در صورت نپذیرفتن پیشنهاد جدید تمدید آتش بس از سوی حماس، عواقب بیشتری در انتظار غزه خواهد بود. در بیانیه دفتر بنیامین نتانیاهو آمده نظر به مخالفت حماس با چارچوب پیشنهادی آمریکا برای ادامه مذاکرات و آزاد شدن گروگان‌ها اجازه آتش بس را نخواهد داد. پلیس اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد یکی از ساکنان شهر جنوبی بئر شبا را به اتهام تماس با ماموران اطلاعاتی ایران بازداشت کرده است. اتهام این فرد پیشنهاد فروش اطلاعات حساس از جمله ادعای دسترسی او به مرکز تحقیقات هسته‌ای دیمونای اسرائیل است. در ماه‌های اخیر سازمان امنیت داخلی و پلیس اسرائیل چندین نفر را به اتهام جاسوسی و خرابکاری در راستای اهداف تشکیلات اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت و به دادگاه معرفی کرده است. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا صبح یکشنبه در گفتگو با بی بی سی گفت که کشورش به همراه فرانسه و احتمالاً یکی دو کشور دیگر با اوکراین بر روی طرحی برای توقف جنگ کار می‌کنند و سپس این طرح را با ایالات متحده مطرح خواهند کرد. آقای ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای شرکت در اجلاس امنیتی سران اروپا که امروز در یکشنبه امروز در لندن برگزار میشه وارد لندن شده و مورد استقبال گرم نخست وزیر بریتانیا قرار گرفته است.
بله، خلاصه خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
بعد از دیدار پرحاشیه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، حالا آقای زلنسکی در لندن هست، جایی که نخست وزیر بریتانیا و چند رهبر اروپایی میگویند برای دستیابی به توافق جهت صلح در اوکراین میکوشند. هومن عسکری گزارش میدهد.
در حالی که بسیاری در سراسر جهان همچنان از جلسه اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای اوکراینیش ولودیمیر زلنسکی در کاخ سفید با بهت و حیرت یاد می‌کنند، شماری از رهبران اروپایی بر عزم خود در حمایت از اوکراین در جنگ علیه روسیه تاکید کردند. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا اولین رهبری بود که بعد از آن جلسه میزبان آقای زلنسکی شد. آقای ستارمر به گرمی از رئیس جمهور اوکراین استقبال کرد و در مقابل دوربین خبرنگاران از حمایت کشورش از کیف صحبت کرد. او به ولودیمیر زلنسکی گفت: چنان که میشنوید، مردم ما در خیابانها جمع شدند و شما را تشویق میکنند و شما تا هر زمان لازم باشد از حمایت کامل بریتانیا برخوردارید.
As you heard from the cheers on the street outside, you have full backing across the United Kingdom, and we stand with you with Ukraine for as long as it may
لندن برای نشان دادن جدیت خود در حمایت از کیف دیداری هم میان ولودیمیر زلنسکی با چارلز سوم پادشاه بریتانیا ترتیب داد. در همین حال آقای استارمر اعلام کرد که پس از گفتگوهای او با رئیس جمهور اوکراین و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه توافقی حاصل شده است. او اعلام کرد که بر اساس این توافق بریتانیا به همراه فرانسه و احتمالاً یک یا دو کشور دیگر با کیف برای پایان دادن به جنگ همکاری خواهند کرد. جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا صبح یک شنبه وارد لندن شد و ساعتی بعد هم تصاویر استقبال کیر استارمر از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه منتشر شد. آقای استارمر اعلام کرده که طرح صلح مورد توافق در لندن در نهایت به ایالات متحده ارائه خواهد شد. رسانه‌های اروپایی در همین حال از تلاش نخست وزیر بریتانیا برای ایفای نقش پل ارتباطی میان اروپا و کاخ سفید خبر می‌دهند. در آن سوی اقیانوس اطلس و در خاک آمریکا هم برخی شهرها شاهد تجمع‌هایی در مخالفت با رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال اوکراین بودند. از جمله در شهر ویتسفیلد که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به همراه خانواده‌اش برای اسکی به آنجا سفر کرده. تصاویر منتشر شده شهروندانی را نشان می‌دهد که در سرمای این شهر پلاکارد‌هایی در حمایت از اوکراین و انتقاد از آقای ونس در دست گرفتند. اما آنچه روز جمعه در دفتر بیزی کاخ سفید رخ داد همچنان موضوع بحث و گمانه است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ بعد از این دیدار جنجالی در گفتگو با شبکه بلومبرگ گفت خود او پیش از انجام دیدار میان رهبران آمریکا و اوکراین مذاکرات تندی با آقای زلنسکی داشته است. آقای بسنت در این گفتگو رئیس جمهور اوکراین را متهم کرد که موجبات خشم رهبران کنونی آمریکا را برانگیخته و همکاری دو کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. از دیگر سو آندژی دودا رئیس جمهور لهستان کشور هممرز با اوکراین در آستانه سفر به واشنگتن ضمن تاکید بر پشتیبانی از ولودیمیر زلنسکی بازگشت به میز مذاکره را پیشنهاد کرد. آقای دودا همچنین به همتای اوکراینی خود توصیه کرد که این بار با حفظ آرامش و خونسردی بر سر امن نگه داشتن کشورش مذاکره کند. در خود کیف هم روسلان استفانچوک رئیس پارلمان اوکراین بدون خطاب قرار دادن رهبران آمریکا گفت هیچ کس حق ندارد که فراموش کند در این جنگ روسیه متجاوز بود و اوکراین قربانی این تجاوز. اما شاید از نخستین واکنش ها به دیدار روز جمعه را خود آقای زلنسکی نشان داد، زمانی که او هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی از دونالد ترامپ تشکر کرد و خاطر نشان کرد که ادامه حمایت ایالات متحده آمریکا از اوکراین در برابر روسیه حیاتی است. اما در اون سو هم به نظر می‌رسد مسئولان کنونی آمریکا بر عزم خود راسخند که از این به بعد منافع آمریکا برایشان بر هر چیزی ارجحیت دارد. یا آنطور که اسکات ترنر وزیر مسکن و توسعه شهری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، رئیس جمهور ترامپ برای آمریکایی‌های فراموش شده برخواسته است و به تعبیر آقای ترنر نه برای جنگ‌های بی‌پایان خارجی.
گزارش هومن عسکری رو میشنید. اما اسرائیل اعلام کرد که با پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر تمدید مرحله اول آتش‌بس غزه موافق است و هشدار داد که با مخالفت گروه افراطی حماس جنگ میتواند از سر گرفته شود. مرحله اول آتش‌بس غزه که دوره آن 42 روزه بود با ورود به یک شنبه 12 اسفند پایان یافت. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، ابتدا از آخرین تحولات توافق آتش‌بس اسرائیل و حماس پرسیدم. فرنوش رام:
در نخستین ساعت بامداد یک شنبه دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد چون حماس موافقت نکرده با طرح پیشنهادی آقای استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، ورود کالاها و تجهیزات به غزه متوقف میشه و اگه حماس به سرسختی خودش ادامه بده با عقوبت بیشتری هم روبرو خواهد شد. و در کنار اون وزیر دارایی اسرائیل هم که یک وزیر مهمی در ائتلاف دولت نتانیاهو هست، در ساعت اخیر گفت این کافی نیست، بلکه به گفته دونالد ترامپ باید درهای جهنم رو به روی دشمن گشود. البته اسرائیل تاکید داره که حتی اگه کالایی هم از امروز وارد غزه نشه، هنوز این باری که 5 ماه دیگه آذوقه و تجهیزات کافی در اختیار داره، چون در این 1.5 ماه اخیر روزانه صدها و گاه بیش از 1000 تریلر کامیون وارد غزه می شد.
خب با این توصیفات به نظر شما قراره چه وضعیتی حاکم بشه در مورد به خصوص ماجرای توافق آتش بس؟
از یک سو ارتش اسرائیل کاملا خودش رو برای بازگشت به جنگ در غزه آماده کرده. فرماندهان ارتش و رئیس ستاد ارتش که همین هفته هم عوض خواهد شد گفتن که هر دستوری که کادر سیاسی و نخست‌وزیری بگیره ارتش برای اون آماده هست. از سوی دیگر نگاه ها متوجه یک نشست مهمی هست که قراره روز سه‌شنبه در کاخ سفید انجام بشه و در اون دونالد ترامپ شماری از مردان گروگان آزاد شده از تونل‌های حماس رو دعوت کرده که به واشنگتن برن و با او دیدار بکنن. اینها اون مردانی هستن که آقای ترامپ بارها گفته که از دیدن تصاویرشون با اون حالت نزار و شرایط سختی که رها شده بودن شدیداً ناراحت شده، در حالی که نخست وزیر اسرائیل حتی با این مردان ملاقات نکرده. کاخ سفید اونها رو دعوت کرده. این خانواده های این گروگان ها گفتن هرچند اینا حالشون خوب نیست ولی به خاطر تلاش جهت رهایی 59 گروگان دیگر باقی مانده در غزه این ملاقات رو انجام خواهند داد و در ادامه هم قرار است آقای سویتکاف به اسرائیل برگرده. البته قرار بود همین اوائل هفته بیاد اما بار دیگه به تعویق افتاده و احتمالاً به پنجشنبه موکول شده.
در خبرها داشتیم که فروش تسلیحات اضطراری آمریکا به اسرائیل به میزان 3 میلیارد دلار هم قرار صورت بگیره، یعنی دولت ترامپ با این موافقت کرده. در این زمینه برای ما بیشتر بگین.
مارکو روبیو وزیر خارجه دولت ترامپ شب گذشته اعلام کرد که در چارچوب اون 12 میلیارد دلار فروش عمده نظامی خارجی به اسرائیل، دولت ترامپ تصمیم گرفته که 4 میلیارد دلار دیگه از این تسلیحات رو به سرعت و خیلی زود به اسرائیل تحویل بده. ایشون گفت سخن از اون تسلیحاتی است که دولت بایدن اونها رو تعلیق کرده بود و یه نوع تحریم تسلیحاتی جزئی علیه اسرائیل برقرار کرده بود. دولت اسرائیل سال 2025 رو هم مثل سال 2024 سال جنگ اعلام کرده و حتی گفته که 400 هزار نیروی ذخیره خودش رو در 3 ماه آینده به خدمت زیر پرچم فرا می‌خواند. اسرائیل هم جنگ با حزب الله فعلا اون آتش بس یک مقدار پایدارتر هست. جنگ در غزه پایدار نیست و لرزانه. اسرائیل خودش رو برای تحولات در مورد سوریه هم آماده کرده و همینطور در ارتباط با ایران که امسال ظاهراً قرار هست تحولاتی رخ بده، بنابراین به داشتن این تسلیحات نیاز داره.
گفتگوی بود با فرنوش رام، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه ترکیه مبنی بر اینکه هیچ کس از جمله ایرانی‌ها در منطقه نباید به دنبال تسلط، مزاحمت یا تهدید باشند، او را به نقش اسرائیل در منطقه و واکنش ترکیه به آن ارجاع داد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه گفته اگر نمی‌خواهید به خانه شما سنگ بزنند، به خانه دیگران سنگ پرتاب نکنید. در گفتگویی که پیش از این با عباس ولی کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا پرسیدم آیا سخنان وزیر امور خارجه ترکیه به معنای ظهور تنشی در روابط دو کشور هست؟ عباس ولی:
این تنش بوده ولی الان امکانات بالا گرفتنش بیشتره و سوریه یکی از دو عامل اساسی است. به نظر من عامل اساسی تر از سوریه مسئله کرد در ترکیه است. میدانید که آقای اوجلان پیشنهاد خلع سلاح و آتش بس کرده ولی فرماندهی میدانی ایتاکا در کوهستانهای قندیل گفته که آقای اوجلان باید آزاد بشه که بتونه رهبری این پروسه صلح را بر عهده بگیره. آقای حکام فیدان اینجا اشاره میکنه به اینکه شرایط که در ترکیه الان اینجور هستش، ایران نباید در پشت جبهه با تقویت فرماندهی میدانی پی پی کا امکان خلع سلاح و امکان عادی شدن مسئله کرد در ترکیه را از بین ببره. و اینکه گفته که شما که در خانه خودتان نشستید و سنگ پرانی میکنید مواظب باشید شما میتونید آسیب ببینید، به نظر من این بسیار اشاره سربسته ولی مستقیمی است به اینکه ما هم میتونیم اپوزیسیون کرد شما را در عراق تجهیز بکنیم، از اینا پشتیبانی بکنیم و اینا شروع بکنن به عملیات ایزایی. و این کار هم میتونم بکنم برای اینکه حکومت عراق به رهبری آقای بارزانی بسیار به ترکیه نزدیک است و ترکیه روی اینا نفوذ داره و اگه بخوان این کار رو بکنن میتونن نیروی نیابتی در اونجا به وجود بیاره. البته من این را میگویم به صورت یک فرد میگم و نمیدونم واقعا نیروهای کرد ایرانی در عراق یه همچین پیشنهادی را بپذیرن. من فکر میکنم اونها اگر یک همچین پیشنهادی هم بهشون بشه آن را برای یه نوعی سازش با حکومت ایران و نوعی امتیازگیری از حکومت ایران استفاده بکنن.
به نظر شما تحولات میدانی سوریه و آینده ترکیه در این کشور چه نقشی در اظهار نظر هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه داشته؟
در سوریه می دانیم که ایران می خواهد، یعنی سعی می کند دوباره جای پای در اونجا پیدا بکنی. می دانیم که روس ها در تارتوس و پایگاه هواییشون در اونجا پایگاه هوایی دریایی دارند و از این گذشته ایران روی این حساب می کنه که حکومتی که در مرکز در دمشق به وجود اومده و در واقع دست نشانده ترکیه هستش، این حکومت هویتی سنی و سلفی داره، با شیعه ها مخالفه، با دروس ها مخالفه، با کرد ها مخالفه و همچنین با بقایای حزب بعث که هنوز در سوریه پراکنده هستند. برای همین هستش که مسئله ثبات سوریه بر اساس طرحی که آقای اردوغان و آقای هاکان فیدان و حکومت ترکیه ریختن میتونه در اینجا مشکل به وجود بیاره. البته مسئله که در اینجا هست آقای هاکان فیدان اشاره میکنن، به نظر من و بعضی از ناظران سیاسی در این مورد، مسئله ایران در درجه دوم اهمیت قرار داره. مسئله که ممکن، یعنی قدرتی که ممکنه در واقع از تحقق یافتن برنامه آقای اردوغان و ترکیه در دمشق جلوگیری بکنه عملیات و کارها و سیاستهای اسرائیل هستش.
گفتگوی بود با عباس ولی، کارشناس مسائل خاورمیانه.
بازار تلفن‌های سری
تو هر دشت
شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
رجحان سزاوار، یک مقام شرکت آب منطقه‌ای استان البرز، اعلام کرد در حال حاضر فقط 8% سد کرج پر است که به نسبت سال گذشته در همین زمان یعنی 55% کاهش مجدد. مشکل کمبود آب تقریبا در سراسر ایران وجود دارد. بر اساس آمارهای رسمی تا دی ماه امسال تمام استان‌ها به جز استان گیلان، مازندران و خراسان رضوی با کمبارشی از 1-88% روبرو بودند. در گفتگویی که پیش از این با نیکا هنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب ساکن آمریکا داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد وضعیت فعلی پرسیدم. نیکا هنگ کوثر:
آنچه الان اتفاق افتاده در حقیقت شاهدی هست بر فقدان مدیریت منطقی در روزگاری که تغییرات اقلیمی داره آثار خودش رو بیشتر نشون میده و فقدان حکمرانی منطقی در شرایطی که قانونگذاری و برنامه ریزی کلان برای حوزه آب بایستی از دهها پیش متناسب با شرایط واقعی طراحی میشد. از دهه 60 هشدار داده شد به مقام های جمهوری اسلامی که با گرمتر شدن اقلیم نوع مدیریت آب، نوع کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی آب و نوع کالاهایی که بایستی در حقیقت ما برای بخش کشاورزی تولید میکنیم متناسب با شرایط جدید باشه. هیچ کدوم رو مقام های ارشد جمهوری اسلامی توجه نکردند و کشور رو تحت شکنجه مدیریتی خودشون دارن تدریجا به قتل میرسونن.
شما در بخشی از صحبتتون به مسئله مدیریت اشاره کردید. طبق تجربه‌ای که ما داریم تا الان که گشایش ایجاد نشده و جمهوری اسلامی در بخش‌های مدیریتی هیچ گونه تغییری ایجاد نکرده، بنابراین اگر فرض رو بر این بگذاریم که در اون قسمت اتفاقی رو نباید انتظار کشید، وضع آب به کجا قراره بکشه با این موقعیتی که الان ایران داره؟ میدونید در بخش کشاورزی هست که بیشترین آب مصرفی گزارش میشه و بخش در واقع شهری مصرف مردم عادی به پای بخش کشاورزی نمیرسه. با این اوصاف آیا نقش مردم میتونه اهمیتی داشته باشه اصولا؟
ببینید نقش مردم بسیار مؤثر هست، اما به چه شکلی؟ مردم اگر فقط سکوت بکنن و شاهد ماجرا باشن طبیعتاً هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، اما اگر مردم نقش داشته باشن در اهمیت دادن به ارزش هر قطره آب، وقتی ما در خانه یک قطره آب رو درست مصرف بکنیم و نگذاریم بخش کشاورزی آب رو هدر بده، اون وقت هست که ما میتوانیم اثر مردم رو ببینیم. اما اگر مردم فقط تزیین باشن و فقط آمار باشن، چند درصد مردم مصرف میکنن، چند درصد مردم نقش دارن در این ماجرا، هیچ اتفاق نخواهد افتاد. در کشور آفریقای جنوبی وقتی بحران آب کیپ تاون رخ داد، نقش مردم مؤثر بود در این که شهر کیپ تاون نجات پیدا بکنه از بین رفتن دائمی در سال 2018. مصرف آب رو به حدی پایین آوردن که شهر و میلیون ها نفر کسانی که مجبور میشدن مهاجرت بکنن بتونن باقی بمونن. الان کیپ تاون سر جاش هست. این مردم هستن که بایستی قدر آب رو بدونن. کشاورز هم بخشی از مردم هست. نکته مهمتر این هست که اگر مردم مسئولیت میطلبیدند از حاکمان و مسئولیت میطلبیدند از مدیران، ما الان در این وضعیت نبودیم.
دولت اینطور که زمزمه ها شنیده شد چند بار از قصد خودش برای شیرین کردن آب دریاها صحبت به میون آوردن در مناسبت های مختلف. میخواستم بدونم آیا چنین کاری یک راه حل پردوام هست و به نتیجه مطلوب برسه یا نه این هم یک مسکنه؟
شیرین کردن آب دریا با توجه به هم هزینه بسیار بالا و دو آثار محیط زیستی بسیار خطرناک برای محدوده خلیج فارس که باعث شورتر شدن بخش‌های و از بین رفتن حیات زیستی مناطقی در خلیج فارس خواهد شد و زون‌های مرده ایجاد خواهد کرد و ردپای بالای کربن به خاطر استفاده از سوخت‌های فسیلی می‌تواند یک چسب زخم برای بخشی از زخم بی‌آبی ایران باشه، اما راه حل اصلی نیست. مسئله آب مسئله پیچیده است، راه حل های متفاوت متناسب با شرایط متفاوت داره و نیاز به انسان های و مدیرانی با شعور داره که ما در بخش مدیریت و حکمرانی فقدان شعور رو به شدت شاهدیم.
گفتگویی بود با نیکا هنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلن میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
سیارکی که پیشتر اعلام شده ممکن است در سال 1411 با زمین برخورد کند، دیگر خطری برای زمین نیست و این خطر اکنون به صفر رسیده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ستاره شناسان میگویند احتمال برخورد شهاب سنگی که قرار است سال 2032 از نزدیکی زمین عبور کند با زمین بسیار کاهش یافته و دیگر نگران کننده نیست. برآوردهای پیشین نشان می‌داد که حدود 3% احتمال دارد این شهاب سنگ که YR2024 نام دارد با زمین برخورد کند. این شیء آسمانی پیشتر در ماه دسامبر 2024 توسط تلسکوپی در شیلی رصد شده بود. یک هفته پیش این شهاب‌سنگ بالاترین درصد احتمال برخورد یک جرم رصد شده با زمین را ثبت کرد و ناسا اعلام کرد 0.1% احتمال دارد که این شهاب‌سنگ در دوم دی 1411 به زمین برخورد کند. با این حال همانطور که دانشمندان پیشتر هم انتظار داشتند، مشاهدات جدیدی که از تلسکوپ‌های در سراسر جهان ثبت شد به تدریج احتمال برخورد مستقیم این جسم با زمین را بسیار کاهش داد. سازمان فضایی اروپا میگوید که اکنون احتمال برخورد YR-2024 با زمین به 0.001% رسیده است و افزود که سطح تهدید در مقیاس تورینو به 0 رسیده است. مقیاس تورینو که به نام مقیاس ارزیابی خطر برخورد نزدیک نیز شناخته می شود، یک سیستم ردبندی است که برای اندازه‌گیری خطر احتمالی برخورد سیارک‌ها با زمین استفاده می شود. این مقیاس از 0 تا 10 متغیر است که 0 به معنای عدم خطر برخورد یا خطر ناچیز است و 10 نشان دهنده برخورد قریب الوقوع است که می تواند تهدید جدی برای بقای زندگی بر روی زمین باشد. با وجود کاهش شدید خطر، تلسکوپ فضایی جیمز وب قرار است در ماه‌های آتی همچنان به مشاهده شهاب‌سنگ YR-2024 ادامه دهد. دانشمندان میگویند حتی اگر این شهاب‌سنگ مستقیم به سمت زمین می آمد نیز قادر بودیم از خود محافظت کنیم. پیشتر و در سال 2022 ناسا در مأموریت دارت که مخفف آزمایش تغییر مسیر سیارک دوگانه است، موفق شده بود مسیر حرکتی یک سیارک کوچک را به طور آزمایشی تغییر دهد. ریچارد مویزل رئیس دفتر دفاع سیاره سازمان فضایی اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت که رصد این شهاب‌سنگ و سپس رد برخورد مستقیم آن با زمین یک تمرین بسیار هیجان انگیز و آموزنده بود. مویزل گفت که چندین تلسکوپ جدید مانند ورا روبین و فلای آی که در آستانه بهره برداری هستند، به ستاره شناسان امکان خواهند داد تا شهاب‌سنگ ها را سریعتر تشخیص دهند. پول چوداس، مدیر مرکز مطالعات اجسام نزدیک به زمین در ناسا، به رادیوی عمومی ملی آمریکا گفت که بیشتر اجسام بزرگ آسمانی که خطر بالقوه‌ای برای برخورد با زمین دارند، شناسایی شدند، اما بسیاری از اجسام کوچک هنوز شناسایی نشدند. کنگره ایالات متحده در سال 2005 از ناسا خواسته بود تا 90% از تمام اجسام نزدیک به زمین را که از 140 متر بزرگتر هستند، تا سال 2020 شناسایی کنند. چوداس میگوید که مرکز تحت مدیریت او در ناسا اکنون 45% از این اشیا را شناسایی کرده است. ناسا قصد دارد تا سال 2027 تلسکوپ فضایی مادون قرمزی را برای شکار اجرام آسمانی نزدیک به زمین راه اندازی کند. این تلسکوپ میتواند شهاب‌سنگ‌های بیشتری را نسبت به آنچه که تاکنون ثبت شده شناسایی کند.
گزارشی بوده از اردشیر طیبی. اما پژوهشی تازه نشان می‌دهد که مصرف مکمل‌های امگا 3 می‌تواند به کاهش روند پیری بیولوژیکی بدن انسان کمک کند. ورزش‌های مقاومتی و ویتامین د هم البته بر اساس نتایج این پژوهش می‌توانند روند کندی پیر شدن بیولوژیکی بدن ما را حتی بالاتر هم ببرند. الهی روان شد و چکیده ای از این پژوهش که در مجله علمی نیچر منتشر شده است.
ما انسان ها دو نوع سن و سال را تجربه می کنیم، یکی تقویمی و دیگری بیولوژیکی. سن تقویمی انسان بر اساس ماه و سال تولدش محاسبه می شود، اما سن بیولوژیکی سنی است که سلول های بدن تجربه می کنند که بر اساس نشانگرهای مختلف زیستی از جمله خون، DNA و معاینات و آزمایش‌های فیزیولوژیکی تعیین می‌شود. همه این فرایند نشان می‌دهد که بدن واقعاً چقدر پیر شده است. سن تقویمی که قابل تغییر نیست، اما پژوهش‌های روزافزون حاکی از آن هستند که ممکن است بتوانیم سن بیولوژیکی خود را تغییر دهیم. یک پژوهش جدید که در ژورنال هفتگی معتبر نیچر به چاپ رسیده نشان می‌دهد که افزودن دو مکمل یعنی امگا 3 و ویتامین دی در کنار ورزش می‌تواند در این راه کمک کند. این پژوهش اطلاعات 700 اندی نفر بالای 70 سال را تجزیه و تحلیل کرده و آنها را به مدت 3 سال در یک آزمایش بالینی شرکت داده که به تأثیر امگا 3، ویتامین دی و یک برنامه ورزشی خانگی می پرداخت. نتیجه آنکه پژوهشگران دریافتند که آنهایی که روزی 1 گرم اسیدهای چرب امگا 3 مصرف می کردند، پیری را در برخی از اندامها تا 4 ماه کاهش دادند. اما آنهایی که در کنار اومیگا 3 روزانه 2000 واحد ویتامین دی مصرف کرده و 3 بار در هفته به مدت 30 دقیقه تمرینات ورزشی مقاومتی انجام داده بودند، کاهش سن بیولوژیکی بیشتری را نشان دادند. ترکیب این 3 بالاترین تأثیر را در کاهش خطر ابتلا به سرطان و جلوگیری از ضعف و بیحالی نیز داشت. هرچند این تنها یک پژوهش است و نتیجه گیری مطلق از آن مشکل است، اما یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مصرف اومیگا 3 ممکن است به کند شدن پیری بیولوژیکی کمک کند. روزنامه بریتانیایی گاردین نیز با انتشار این پژوهش در توجیه آن با یک متخصص مغز و اعصاب در آمریکا گفتگو کرده که میگوید اومیگا 3 معمولا برای کمک به تنظیم و مدیریت کلسترول تجویز می شود که با تعدادی از ناراحتی های قلبی عروقی مرتبط است. او میگوید مدیریت کلسترول به افزایش طول عمر کمک می کند. به گفته این متخصص مغز و اعصاب، ویتامین دی هم اگر همراه با کلسیم باشد به تراکم در استخوان ها کمک می کند و وقتی ورزش اضافه شود دیگر کمک بزرگی بر سلامت استخوان هاست، چرا که ورزش از شکنندگی استخوان جلوگیری کرده، مفاصل بدن را نرم و روان و بافت عضلانی را قوی می کند که همگی اینها به گفته او بر کاهش سن بیولوژیکی انسان تاثیرگذار هستند. اگر شما مایلید بیشتر از اومیگا 3 در رژیم غذاییتان استفاده کنید، از جمله خوردن ماهی های چرب 2 بار در هفته توصیه شده است، اما در صورتی که به هر دلیل ماهی خور نیستید، خب مکمل های روغن ماهی بهترین راه دسترسی بدن به اومیگا 3 هستند.
گزارش الهی روان شد رو میشه نیدید و به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.